به نام خدا، محمد هستم، یک معتاد. سلام به همه دوستان، خدا رو شکر کنم که پاک هستم، بین شما هستم. باز شنبه ای شد، شنبه ششم دی ماه 1399، و در رابطه با کتاب 12 عامل ویرانگر در فرایند بهبودی، فرایند عامل ویرانگر ششم هستیم. نپذیرفتن مسئولیت های اشتباهات خود و کوتاهی کردن در جبران آنها. دوست عزیزمون محمد علی مانند هفته های گذشته میخونن و تجربه خودشون با دوستان بین 50 تا 60 دقیقه تجربهشون در میون میگذارن با دوستان. امیدواریم که به درد یک نفر بخوره این تجربه یاد و بتونن دوستان ازش استفاده کنن. طبق تماسایی که با دوستان داشتیم، خیلی استقبال شد در رابطه با این عوامل ویرانگر و اینا مهمه. شنیدنش و عمل کردنش بیشتر از شنیدنش مهمه. امیدواریم که به درد دوستان بخوره و دوستان بتونن در طول هفته از این عوامل ویرانگر به دور باشن و بتونن از این کتاب بهره کافی رو ببرن. جلسه رو به دوست عزیزمون محمد علی واگذار میکنم. صفحش هم هست، صفحه 69، پاراگراف اول.
سلام دوستان، محمد علی هستم، معتاد.
سلام محمد،
شبتون بخیر باشه. امیدوارم که روزهای خوبی رو گذرونده باشید و روزهای بهتری رو در پیش رو داشته باشید. همونجوری که دوست عزیز محمد گفتن، من کتاب رو بنابر سیاق سابق، سبک سابق ادامه میدم. چند تا پاراگراف میخونم به مدت حدود یک ساعت، حالا یه قدی کمتر خواهد شد، و تجربه‌ام رو یا برداشتم رو بهتر بگم که از این کتاب با شما در میون بذارم. امیدوارم که به کارتون بیاد و از این عوامل تا حد ممکن دوری کنید. ما عامل ویرانگر ششم هستیم. آدرس صفحه کتاب رو دادن محمد آقا. ما باید این گام مهم و دشوار را با جدیت برداریم. عامل ویرانگر ششم در واقع میگوید که نپذیرفتن مسئولیت اشتباهات خود و کوتاهی کردن در جبران آنها، مثل اشتباهاتی که کردیم و بعد منجر به ایراد خسارت شده و الان بایستی به نوعی به هر شکلی که در واقع میشود در هر کجایی که امکان دارد اونها رو جبران بکنیم، ولی به هر حال ابتدا باید مسئولیت ایراد خطا و اشتباه و خسارت رو در واقع بپذیریم. ما باید این گام مهم و دشوار را با جدیت برداریم. اینکه در گذشته مردم برای طلب بخشش به زانو می افتادند بیدلیل نبود. این کار فروتنی و پی بردن آنها به اشتباهاتشان را نشان می داد. وقتی در می یابیم که چگونه عزیزان خود را مورد آزار قرار داده ایم، باید آماده شویم تا خطاها و اشتباهات خود را جبران کنیم. مسئله جبران هست، مسئله عذرخواهی کردن، طلب حلالیت کردن، به زانو افتادن، دست و ماش کردن و پارماش کردن نیست. میتونیم حتی این کارا هم بکنیم اگر لازمه، من نمیدونم ما در چه موقعیتی و با چه کسی طرف هستیم، اما قدم نهم ما یه چیزی فراتر از این حرف هاست. میگه خب حالا این کارا رو میکنی، عذرخواهی، ابراز تأسف، و در نهایت این که اون خسارتی رو که زدی در حد ممکن در واقع بتونی جبران کنی. اگر پولی پیشت اومده، این پول باید برگرده به اون طرف. حتی اگر قبول نمی کنی، جوری این پول رو از زندگی خودت بیرون کنی و به زندگی خودم در قالب به زندگی خودم وارد کنی، در قالب دادن یه کادو، مثلا تولدیه، چه میدونم عروسیه، هر چی که هستش، در واقع این پول باید دفع بشه از زندگی رو بره بیرون. باید هنگام جبران خطای خود و پوزش طلبی از آنها فروتنانه برخورد کنیم. با این کار می توانیم نشان دهیم که به ماهیت اشتباهات خود پی بردیم. از انجام آنها پشیمان و ناراحتیم و صادقانه تمایل داریم که آنها را جبران کنیم. از آنها میپرسیم که آیا چیز دیگری نیز بوده است که ما از آنها غافل بوده ایم، و درخواست میکنیم تا به ما در جبران اشتباهاتمان کمک کنند. و هفته پیش هم عرض کردم وقتی که شما یک جبران خسارتی میکنید، بیشترین خیر و فیضی که در این انجام این عمل روحانی نصیب میشود، نصیب خود فرد جبران کننده است، چون داره از خودش اعاده حیثیت میکنه. میگه من دیگه دزد نیستم، من دیگه خائن نیستم، من دیگه بدچشم و عرض میکنم خدمت شما که هیز نیستم، یا هر نقص اخلاقی که باعث بروز یک خسارت شده دیگه من اون آدم نیستم. حالا این که 2500 گیره که بیاد و نیاد شما برگردو نگردونه، این خیلی در واقع محل اتکای برنامه نیست. برنامه میخواد که ما در یک شرایط روانی قرار بگیریم که مسئولیت بپذیریم و یه قدری مهربانانه تر به دیگران نگاه کنیم، که همین خسارت رو اگه کسی من زده بود چقدر دردم می اومد، چقدر غمگین می شدم، چقدر چه می دونم خشمگین می شدم، چقدر ممکن بود به کنج انزوا برم، و من این کار رو با دیگری کردم. به این یک روحیه شفقتی باید در ما ایجاد بشه، یک کیفیتی از شفقت که بتونیم این کار رو با مهربانی انجام بدیم، نه اینکه فقط یه رفع تکلیفی کرده باشم برم پول یا رو پس بدم یا بابت چه میدونم به خسارت‌های مادی و جسمی و جنسی و چه میدونم معنوی که به طرف دادن فقط دارم رفع تکلیف بکنم. رفع تکلیف خیلی اهمیت نداره، به وجود آمدن یک کیفیتی از شفقت در روان منه که مهمه و اینه که حال من رو خوب میکنه. حالا بری یه پول پرت کنی جلو یارو که آقا یه برنامه رفته میگه باید جبران خسارت کنی، حالا مثلا من اومدم پول رو بهت بدم، اینا فایده ای نداره، هرچند که به هر حال در اون حد هم بایستی انجام بشود. در پایان از آنها میپرسیم که آیا عذرخواهی ما را میپذیرند و آیا خلوص نیت ما را باور دارند. خیلی از آدم ها البته شما بایستی مخاطب سنجی بکنید، آدم این حرفا نیستن. از یه رو نمیخواد قیافه منو ببینه، حالا من بگم آقا تو مثلا خلوص نیت منو باور داری، مثلا تو حرف کتش نمیره، یا پول منو برده بیاریم داستانه چی میگه، یا یه پرچم روحانی برداریم بریم اونجا که ما خیلی آدم های روحانی پیدا شدیم، ما خدا رو پیدا کردیم و خدا الان به قول کرمانی ها رو کول ما نشست و این داستانه رو اونا نمیخوان بشن، اونا پولشون رو میخوان، اونا جبران خسارتشون رو میخوان، اونا میخوان که شما رو در موضع فرودست ببینن که به زانو افتادی و عذرخواهی داری میکنی، ببینن که از گردنکشی و پررویی و وقاحت در واقع کوتاه آمدی، فروتنانه و متواضعانه آمدی و داری عذرخواهی میکنه. این رو میخوان، این وضعیت رو در شما ببینن. اگر خالصانه بودن نیت ما رو باور نداشتن، از آنها میپرسیم که چه چیز در عذرخواهی ما باعث شده است آنها این گونه تصور کنند، که تصور کنه که ما آدم فروتنی شدیم، ما دیگه آدم سابق نیستیم، ما در صدد جبران اشتباهات گذشته خودمون برآمدیم. اگر آنچه که میگویند درست باشد، به خاطر آن نیز از آنها عذرخواهی میکنیم. ببخشید، میگه که اگر خالص بودن نیت ما رو باور نداشتن، چی شده که نیت منو باور نداری؟ احتمالاً چشم ما نمیتونه به اونها دروغ بگه، احتمالاً همه زبان بدن ما با حرکتی با فرمی که میره اونجا میتونه همون فرم غرور باشه، گردن کشی باشه، دماغ سر بالا به قول خیلی‌ها باشه، باور نمی‌کنه اینا. تو اومدی اونجا فقط میگی آقا این من 10000 تومان یه موقع از پیش تو مثلا من برداشتم، دزدیدم، نمیدونم خیانت کردم، بعد اینو بگی خداحافظ شما. خب میفهمی که خود نیتت خالصه، یه زوری، یه فورسی پشت سرت هست که داری این کارو می‌کنی. ولی اگر این کار با مهربانی، با خلوص نیت، با با فروتنی انجام بشود، در واقع چنین تصوری ندارن. آنگاه تلاش میکنیم تا آنچه را که باعث شده است تا ما خالصانه عمل نکنیم را در خود از بین ببریم. چی میشه؟ احتمالا قدم 4-5 تو درست کار نکردی، هنوز سر موضع غروری، هنوز خودت رو حق به جانب میبینی، هنوز خودت از دنیا و آدمهاش طلبکار میبینی که حاضر نیستی با فروتنی بری خسارتی رو که دینش بر ذمت هست بر گردنت هست رو جبران بکنی، و هنوز حاضر نیستی بشینی سر جات، هنوز طلبکار میده، هنوز داری مسائل رو با هم جمع و تفریق میکنی، هنوز داری میگی که اگر این آدم این کارو نکرده بود منم ازش دزدی نمیکردم، اگر این به من فحش نداده بود منم فرض کن که ماشینشو داغون نمیکردم، آتیش نمیزدم، اگر چه میدونم بددهنی نکرده بود منم یه کشیده زیر گوشش نمیزدم. هنوز میگی داری مسائل رو جمع میکنی. عرض کردم هفته پیشم این تراز این جبران خسارت ما در قدم نهمه، این سعادت بزرگی است که نصیب ما شده و با یک سعادت و توفیقی که از طریق این برنامه خدا به ما داده نباید اینجوری برخورد بکنیم. یک فرصتیه قبل از اینکه بمیریم حساب کتابمون رو با مردم در واقع صاف کنیم. خیلی از آدما این توفیق رو به دست نمیارن، و ما امروز این فرصت رو در اختیار داریم که بتونیم با مردم بی حساب بشیم، تا بتونیم چش تو چششون نگاه کنیم، تا بتونیم احساس بدی تو جامعه در مواجهه با آدم ها که بعضن آدم های نزدیک و عزیز و مهم زندگی ما هستن احساس در واقع شرم نکنیم، خالصانه عمل کنیم. ممکن است عده‌ای بگویند که این کار بسیار دشوار است. البته که دشواره، و اون که ما حاضر نیستیم فروتنانه عمل بکنیم، یکی از عواملش میتواند در واقع عدم انجام تمام و کمال قدم 4 و 5 بوده باشه و همینطور 6 و 7 که ما یه سری نقص اخلاقی رو هنوز از دست ندیم. یکی از بزرگترین نقص اخلاقی که متا دارن این حق به جانب بودنه. به هیچ عنوان حاضر نیستیم که از موضع حق به جانبی کوتاه بیاییم. هنوز ببخشید اسخایی میکنم این کلمه رو کار میبرم، هنوز پر روی ما، هنوز با مردم تو این هستیم که نه اونم باید بیاد جبران خواسته، من از یه آدم بدم میاد اصلا نمیخوام ببینمش، خب برنامه ناقص میمونه و تو اون در واقع رفعت روحانی رو احساس نخواهی کرد، بزرگ نمیشی به اندازه کافی. ضمن اینکه قدم 4 و قدم 9 قدمایی هستن که به وضوح در کتاب پایه ذکر کرده که اگر انجامش ندید شما دوباره به مصرف و به اعتیاد برخواهید گشت. شوخی نداره برنامه و حرف بی خودم به ما نمیزنه. بگید کار بسیار سخته؟ بله بسیار سخت و دشواره. البته مزد خوب رو هم به کار دشوار میدن. مزد خوب مال کارهای کوچیک رو نمیدونم اینها نیست. شما ببینید حالی که در قدم فرض بفرمایید مثلا دوم و سوم پیدا میکنید با حالی که در قدم نه پیدا میکنید چقدر تفاوت داره، چه از جهت گستردگی یک حالت روحانی و عمق یک حالت روحانی در شما، تا اونی که مثلا تو قدم دو میپذیرید که خب سلامت حق ندارید، اینم یه در واقع جنبه اشکال در وضعیت شماست. در اونجا میپذیرید چیزی رو، اما در اینجا میپذیرید و میرید عمل میکنید و از جیب خرج میکنید و از آبرو خرج میکنید و با شرم و خجالت هم میریم. بسیار بسیار سخته، ولی خب مزد سنگینی هم داره. ممکن حتی تبعات اقتصادی، تبعات حقوقی، قضایی و جزایی برای شما داشته باشه، تبعات خانوادگی داشته باشه. یه دوستی تعریف میکرد که من طلاهای خواهرم رو دزدیده بودم و بعد وقتی که تو خونه پیجو شدن که این طلاها کجاست، گفت من انداختم گردن خواهر شوهرش. گفت آقا زندگی اینا تا پای طلاق رفت، دو تا بچه داشتن تا پای طلاق رفت و من مقر نیومدم. بالاخره بزرگا اومدن جمع شدن، بالاخره دوباره میخرید پیدا میکنید فلان میکنید طلا جور میشه اینها، ولی همیشه با دلچرکینی خواهر من به خونواده شوهرش نگاه میکرد. نمیدونم که داداشش این کاری که خیلی قصد بزرگی حالا به مسئله پولیش، مسئله خانوادگی و آبروی سیادیش هم خیلی مهمه. ممکن است عده‌ای بگویند که این کار بسیار دشوار است. حقیقت این است که مردان و زنان بیشماری بودند که توانستند اشتباهات گذشته خود را جبران کنند و به آزادی عاطفی و عزت نفس بالا دست یابند. اگر دیگران تونستند ما هم میتونیم. این امر در نتیجه پذیرش مسئولیت خیش در قبال اعمالشان به دست آمده است. یه اشکالی من خودم میبینم در خودم و در خیلی از متعددان، لزوما در همه، که ما هنوزم با مسئولیت مشکل داریم. هنوزم که ما فرض بفرمایید که برنامه به ما میگه که شما مسئول بیماریتون نیستید ولی مسئول بهبودیتون هستید، هنوز میبینید که نه این اتفاق نمیفته، طرف مسئول بهبودیش نیست. الان خب یک سالیه که به ناچار جلسات مجازی تشکیل شده. من خیلی از سراغ دارم که الان میگن که ما با جلسات مجازی حال نمی کنیم. یک سال جلسه نرفته طرف. چندین نفر رو سراغ دارم با پاکی های بالای 10 سال، حتی تا حدود 20 سال، که اینا منجر به لغزش شده مسئله شون. معتاد میخواد حال کنه، میگه آقا من میرم اون جلسه حال نمی کنم. تو جلسه رو برای حال داری میری یا که بری چیزی یاد بگیری بیاری تو زندگی، در یک فضای روحانی قرار بگیری و مجبور نباشی دوباره مصرف بکنی؟ مگه چه میدونم کافه و کابر دانسینگ میری که حال نمی کنی حال می کنی؟ این امر ناچاریست برای ما. کسانی که به طور مرتب در جلسات شرکت می کنند پاک می مانند. خب ما من دارم با جلسه نرفتن به خودم خسارت می زنم، چون حالا این بحث اینجا بحث خسارت توی فرآیند ششم از این کتاب وقتی که به آزادی عاطفی و عزت نفس بالا دست پیدا نمی کنم به واسطه اینکه مسئولیت جبران خسارت رو به عهده نمی گیرم و دارم به خودم هم خسارت می زنم، حالا خسارتی که قبلا به دیگرونم زدم که سر جاشه. ولی عده بسیاری از زنان و مردانی بودند که توانستن اشتباهات گذشته خود را جبران کنند و به آزادی عاطفی عزت نفس بالا دست یابند. این امر در نتیجه پذیرفتن مسئولیت خیش در قبال اعمالشان به دست آمده است. درسته که من فرض بفرمایید که مسئول بیماریم نیستم، اما خساراتی که در اون زدم رو باید جبران بکنم. مثالم همیشه اینه، شنیدید که شما صبح از خونه میاد بیرون پشت اتومبیلتون بشینید برید سر کارتون و فقط هم نیتتون رفتن سر کاره، ولی تو مسیر خدا نکنه تصادف میکنید یا کسی رو زخمی میکنید، خدا نکنه کیو میکشید. این نیست که آقا من داشتم میرفتم سر کارم، نیتم این بوده، من خسارتی جبران نمیکنم. حتی مستم خدا نکنه اگر باشید باید خسارتو جبران بکنید، حتی مهجورم اگر باشید بایستی، یعنی به رشد عقلی نرسیده باشید بایستی خسارت رو جبران کنید. فرقی نمی کنه که شما در چه وضعیتی بوده اید، باید خسارت به هر شکل جبران بشه. رسیدن به این امر امکان پذیر است، اما قبل از آن باید با شیاطین وجود خود مقابله کنیم و غرور کاذب خویش را زیر پا بگذاریم. حق به جانبی که ناشی از غروره باید زیر پا گذاشته بشه. به همین دلیله که کتاب فقط به امروز یه جمله طلایی و خیلی اساسی داره، میگه غرور کشنده ای ماست. چون غرور در ابتدا کاری که با ما میکنه صف ما رو از صف دیگرون جدا میکنه، صف من رو از صف دیگرون جدا میکنه، من یه آدم یه تافته جدا بافته میشم و بعد آموزش پذیری رو از من میگیره، دیگه حاضر نیستم گوش بدم نه به راهنما نه به کتابی، دچار یه حالت نخوت و غرور من همه چیز رو میدونم، من بلدم، من از عهدش برمیام، به دیگران ربطی نداره، بی همچین حالتی پیدا میکنم، دیگه یاد نمیگیریم، فروتنی و تواضع رو فراموش میکنیم، از یک موضع بالا به پایین به مردم نگاه میکنیم، دیگرون رو میخوایم نصیحت کنیم، دیگرون رو میخوایم ارشاد کنیم، کلامی رو میگیم ولی فقط لب و دهن هستیم، عمل از ما سر نمیزنه و توقع داریم دیگران به حرف ما عمل بکنن در حالی که خودمون به حرف خودمون عمل نمی کنیم. من امیدوارم که اکثر افراد این جاده را که کمتر کسی از آن عبور میکند، گوش میدید، کمتر کسی از آن عبور میکند، انتخاب کرده و آن را با موفقیت بپیمایند. دوستان بله، قدم نه قدم سختیه، باید بری سرتو بندازی پایین با کسانی که یک عمر خصومت و دشمنی و زد و خورد داشتی، یا باشون رو در بایسی داری، خجالت میکشی، فامیل نزدیکن، از عزیزانن، با کسانی که از گیرشون فراری بودی یا عمری که اگه بیگرفتنت مینداختنت زندان، الان هم ممکنه این کارو بکنن و خیلی تبعات ممکنه برات داشته باشه، ولی ما خودمون با پای خودمون نمی، خدا در این راه چون ما رو حمایت میکنه، چون این کاریه که مطابقه اراده خداونده، ما در قدم 11 هم جویای اراده خداوند و قدرت اجرا شدیم، اینجا همون جاییست که باید اجرا بکنیم و قدرت خداوند رو طلب میکنیم که در بازوی ما، در روان ما، در دست و پای ما باشد که بتونیم این کار مهم رو انجام بدیم و انجام ندادنش میتونه مصادف با عود بیماری باشه و اون دیگه سر و کار ما میتونه با مرگ باشه در این وضعیت. برحال اینم از این عامل و بریم سراغ، چون وقت داریم، عامل ویرانگر هفتم، استفاده از برنامه جهت رسیدن به کمال، در حالی که ما به کمال نخواهیم رسید. همه چیز در این دنیا نسبیه، کمال مطلق رو ما هیچ وقت ادراک نخواهیم کرد، هیچ وقت بهش دست پیدا نخواهیم کرد. ما چند قدمی در مسیر کمال میتونیم قدم برداریم، ما بدان مقصد عالی نتوانیم رسید، هم مگر پیش نهد لطف خدا گامی جمعی، چند قدمی میتونیم بریم جلو. بنابراین دست از کمالگرایی برداریم و در مسیر کمال قدم بزنیم به واسطه اصول برنامه. ما بخش اعظم زندگی خود را، عامل هفتم، بخش اعظم زندگی خود را صرف رسیدن به کمال کردیم. این یک هدف کاذب است. ما از این پس باید تلاش کنیم تا انسانی معنوی باشیم. ما نمیخوایم یک ابر انسان باشیم و نمیتونیم هم باشیم. ما نمیخوایم یک قدیس باشیم و نمیتونیم هم باشیم. ما میخواییم حالمون یه خود بهتر باشه، به خودمون و دیگران خسارت نزنیم، زندگیمون یه قدری کیفیت داشته باشه و انسانی معنوی باشیم، هیچ راه دیگری برای من معتاد متصور نیست. امروز بایستی با اصول روحانی زندگی کنم و این دیگر یک رویا نیست، جمله کتابه، بلکه عملا بایستی به طریق روحانی زندگی بکنم. اصول روحانی چراغ راهنمای ما در مسیر زندگی جدیدمون هست.
من محسنم معتاد.
سلام محسن.
من این عامل شیشم به صورت عملی توی زندگیم بوده، توی بهبودیم بوده. من توی دوره بهبودیم خسارتهایی زدم که بعدش اومدم شروع کردم به انکار کردن و توجیه کردن و مسئولیت گریزی. و اول گفتم خب مال منو بردم، منم مال اینا رو نمیدم، تقصیر من نیست که مال منو بردن، دیگه منم نمیتونم مال اینا رو بدم، دیگه کجا بیارم. یعنی چند سال طول کشید تا من بیام مسئولیت اینو قبول کنم که من بدهکارم اصلا به اینا، بابا باید بدم پول مردم رو. نمیخواستم قبول کنم، هر جوری بود میخواستم فرار کنم، که هزار جور ذهن من توجیه میکرد این آدم مواد فروشه، این آدم نزول داده به تو، کلی نزول از تو گرفته، تو خیلی بیشتر از اینا از این طلب داری، اگه حساب کنی لزومی نداره بدی. یعنی چند سال زمان برد با اینکه من یه آدم 12 قدمی بودم بتونم مسئولیت اینو قبول کنم که من به مردم بدهکارم و باید بدم. حالا شهامت اینم پیدا نکردم که بتونم برم مثلا کامل جبران خسارت کنم، اون پولو از زندگی خودم خارج کردم، برگردوندم به طرف، ولی اینکه بتونم جبران خسارت کنم و رضایت طرفو بگیرم هنوز این شهامت رو پیدا نکردم. هنوزم ترس دارم از اینکه رو در رو بشم با این واقعیت، من برم یعنی اون احساس سیاه با حس سیاه رویی برم بگم آقا من به شما لطمه زدم و حالا حاضرم جبران کنم این خسارت رو. حالا با اینکه اون آدم بیاد عدد و رقم نامعقولی میگه، ولی باز من این یعنی توانایی و شهامت رو هنوز پیدا نکردم که بتونم برم با این حس سیاه روی کنار بیام و بگم آره من این خسارت رو زدم و الان حاضرم اونجوری که شما میخواید جبرانش کنم. این تجربه من بود درباره این عامل شیشم، یعنی مسئولیت گریزی در برابر اون چیزایی که تو زندگیمون اتفاق میفته. مرسی.
خب کمالگرایی علت اصلی تمام مشکلات ماست. یعنی بخوایم در واقع یک مسئله رو، یک کیفیتی رو کسب کنیم به صورت مطلق، بهترین فرد بهبود یافته باشیم، بهترین قدم 4 رو بنویسیم، 12 قدم بهترین و با کیفیت ترین قدمی باشه که من کار کردم، یا من بهترین روحانی و روحانی ترین راهنمایی رو که میشود داشت در NA من مثلا اونو داشته باشم، که این چیزی اتفاق نمیفته. هیچ چیز، همه چیز به صورت نسبی اتفاق میفته توی برنامه و در دنیای واقعی. هیچ چیز نه قطعیت داره، نه مطلقه، نه تمام و کماله. و این معنا رو ما باید بفهمیم، چون ما سرخورده میشیم اگر بخوایم کمالگرا باشیم، چون به کمال نمیرسیم و وسط کار رها میکنیم، ما مایوس میشیم، ما از خودمون ناامید میشیم، در حالی که توقع بزرگی از خودم دارم. من نمیتونم توقع داشته باشم چنان 500 کیلو وزن رو بلند بکنم. بنده فیزیکم و حالت مزاجیم که یه قدی علماییه در حدیه که مثلا بتونم نهایتا 30-40 کیلو از زمین بردارم. اگر توقع 300-400 کیلو داشته باشم، یه روزی از خودم حالم به هم میخوره، میگم تو بی‌عرضه‌ای، تو ناتوانی، تو لیاقت نداری و در واقع وضعیت خوبی در احساس و روح روان من به وجود نمیاد. من توقعاتم از خودم و از دیگران، که ما توقعی از دیگران مطلقا نباید داشته باشیم چون یه نقص بزرگ اخلاقیه، حتی از خودم، ولی اگر قرار است که توقعی داشته باشم از خودم، در حد بضاعت و تواناییم باشه. بیش از اون دچار سرخوردگی و یأس میشم. کمالگرایی علت اصلی تمام مشکلات ماست. بسیاری از بیماران من، این آقای دکتر آلن پارکر نویسنده کتاب میگه، بسیاری از بیماران من در مواجهه با این مسئله میگویند من که کمالگرا نیستم، من به ندرت کاری را کامل انجام میدهم. مشکل کمالگرایان این نیست که آنها همه چیز را کامل انجام میدهند، بلکه این است که معتقدند همه چیز باید کامل انجام شود. معلومه که معتاد همه چیز رو انجام نمیده به صورت کامل. معتاد قهرمان یا رکورددار کارهای نصف تمامه، نصف و نیمه تمامه، ولی این اعتقادی که بایستی همه چی کامل انجام بشه ما رو در یک وضعیت صفر یا صد، نه صفر تا صد، یا اصلا انجام نمیدم یا بایستی به تمام با تمام و کمال انجام بدم، یا یک وضعیتی در علم خودشناسی بهش میگیم یا باید اینجور باشه 100% یا 0%. ما وقتی که در وضعیت یا گیر میکنیم یا صفر یا صد گیر میکنیم در واقع دوچار بنبستیم. همیشه اون وسط باید یه راه میانه‌ای باشه و این کتاب ما داره اشاره میکنه که ما چند قدمی میتونیم برداریم، یعنی اون راه وسط، نه صفر نه صد، یا بهترین راهنما یا اصلا راهنما نمیگیرم. خیلی اصلا در این وضعیت من باشون مواجهم، نمیتونم اعتماد بکنم. چی مگه میخوای بگی نمیتونم نمیتونی اعتماد بکنم؟ میگه همینجوری. او همینجوری یعنی چی؟ این حرفا یعنی بی‌مسئولیتی، یعنی همون کمالگرایی، تو بنبست گیر کرده. پس مشکل کمالگران این است که معتقدن همه چیز باید کامل انجام شود و این باید یه باید ذهنیه، باید واقعی نیست. مشکل مربوط به استانداردهایی است که برای افکار، احساسات، ارزش‌ها، اعمال و رفتارهای خیش در نظر می‌گیریم. اما این بدان معنا نیست که ما قادریم بر اساس این استانداردها زندگی کنیم. ما اغلب قادر نیستیم مطابق با این خواسته‌های ناممکن عمل کنیم و اینجا جایی است که مشکلات ما آغاز می‌شود. بگذارید برایتان روشن کنم که کمالگرایی چگونه به وجود می‌آید و چگونه به زندگی ما راه می‌آید، راه می‌یابد. یک سری استانداردها ما همه داریم که از جهت اخلاقی، از جهت اجتماعی، از جهت اقتصادی که باید کارامون اینجوری باشه، ولی خب این فقط یک استاندارده، فقط یک ایدئاله. کی به ایدئال دست پیدا میکنه که ما بتونیم پیدا بکنیم؟ اشکالی نداره، اونا رو میتونیم داشته باشیم برای خودمون. میتونید شما هر استانداردی در هر زمینه برای خودتون داشته باشید. وزنم باید انقدر باشه، قدم باید انقدر باشه، روزی انقدر ورزش کنم، روزی انقدر کتاب بخونم، ال کنم، بل کنم، میتونم همه اینا رو داشته باشم. ولی آیا واقعا در همه جا امکان پذیر هست که این کار انجام بشه به این صورتی که من برای خودم در ذهن خودم تعریف میکنم؟ مطلقا نه. یه روز مریضی، یه روز حال نداری، یه روز مسافرتی، یه روز نمیدونم سر کار باید بری، جلسه باید بری. باید بتونیم یه حالت انعطافی داشته باشیم که در هر کجا که امکان داشت، مثل جبران خسارت قدم نهم، در هر کجا که امکان داشت. کارن هورن یکی از روانپزشکان برجسته عنوان نموده است که ما در سنین بسیار پایین تصمیم میگیریم که کامل باشیم. و این از کجا میاد؟ ما رو نمره 20 مون رو فقط خانواده قبول داره. در میگه در حالتی دوست دارم، به شرطی دوست دارم که نمره 20 بگیری، یعنی در کمالگرایی رو در من به وجود بیاری. به شرطی که رفتی مهمونی مطلقاً از جات بلند نشی، مطلقاً دست به میوه شیرینی نزنی، یه موقع جلو بزرگتر حرف نزنی. اون چیزایی که زمان ما بود، الان بچه‌ها خیلی به وضعیتشون فرق میکنه. ما زمانی دوست داشته میشدیم و میادیم خونه کتک نمیخوردیم، بعضی وقتا تو مهمونی که مثلا یه بزرگتری چیزی که ما به اظهار نظری میکردیم، آقا چنون چشقره میرفتن به ما که آدم تو شلوارش پلیدی میکرد. بعدم که میادیم خونه تازه شکنجه به صورت اجرایی در واقع شروع میشد. خب در سنین پایین تصمیم میگیریم که کامل باشه. این تصمیم در اثر نگرانی به وجود میاد که ممکن است در آینده کسی ما را دوست نداشته باشد. با توجه به این حقیقت که ما انسان‌ها بیشترین دوره وابستگی را در میان انواع مختلف گونه‌های جانوری داریم، نگرانی ناشی از این عقیده که در آینده مورد توجه قرار نخواهیم گرفت کاملاً منطقی است. ما اگر کمال به کمال برسم، دیگران منو دوست دارن، همسرم منو دوست داره، دوست دارم، پدرم، مادرم، رئیسم، معلمم. بنابراین ما میریم توی یه پیست مسابقه با دیگرون که بایستی از این پیست مسابقه در واقع با مدال طلا بیاییم بیرون و هر مدالی غیر از طلا در واقع من رو دچار ناامیدی میکنه و احساس میکنم که به اندازه کافی نیستم و به اندازه کافی مورد قبول دیگران یا دوست داشتن دیگران نیستم. دنیای ما پر از مسابقه است، در حالی که هر کسی با ظرفیت خودش، با استعداد خودش، با توجه به خیلی از عوامل دیگه که تفاوت بین فردی رو ایجاد میکنه و تنوع دنیا در اینه، هر کسی در زمین اختصاصی خودش با خودش داره مسابقه میده، یا حتی اونم شاید غلط باشه، که داره زندگیشو میکنه. چرا ما همش فکر میکنیم که چه میدونم رو تشک کشتی هستیم، یا چه میدونم توی رینگ بوکس هستیم، یا توی پیست اتومبیل سواری هستیم؟ مسابقه ای در کار نیست. چرا؟ چون همش به ما القا کردن که تو باید از همه بالاتر باشی. ببین پسرمو تو، ببین دختر خالتو چقدر مثلا فرض کن وضع درسیش بهتره، چقدر تو اتاقش تمیزتره، چقدر همیشه مثلا فرض کن که شسته رفته است. همش این چیزا رو به ما گفتن، جامعه القا کرده، خانواده القا کرده، نظام فرهنگی، نظام آموزشی، نظام اجتماعی اینا رو به ما القا کرده. تو باید پولدارتر از همه باشی. ببین یارو ویلا شمال داره، تو اگه نداشته باشی انگار مثلا آدم نیستی. فرقی مالو دارم یا ندارم، میرم مالو اجاره میکنم مثلا؟ نه، تو باید ویلای خودت، تو باید بهترین ماشین داشته باشی، تو بچه ها در کدوم ماشین. و اینا در ذهن من باقی میمونه و من همیشه دنبال اینم. زندگی رو از دست میدهم با همه لطائف و زیبایی هاش که میخوام در این مسابقه برنده بشم. و وقتی که به آخر پیست میرسم، حالا برنده شدم یا نشدم، اونجا جاییست که دیگه عمرم هم تمام شده و من با مرگ مواجه هم. و چقدر اون وقت زندگی مضحک و بیمعنی به نظر میرسه که یه عمری دویدم که برنده باشم، حالا که میخوام به مدال بزنن اسرائیل هم گوشه بایستد و دستم بگیره، بیا کلن تموم شد داستان. این یک اتلاف بزرگه. تلف نکنیم زندگی ما رو، مسابقهی در کار نیست. ما به غلط این دور تصور میکنیم که اگر کامل باشیم، هر کدوم از ما به شیوه خاص خود آن را تعریف میکنیم. کمال رو برای یک آدم مقتصد، کسی که اهل اقتصاده، ثروتمند شدن. برای آدم دانشمند اسکار که نچی بود، نوبل گرفتن مثلا. برای ورزشکار اینه که مثلا 10 دور قهرمان جمع بشه. هر کسی در زمینه زندگی خودش اون کمال رو در واقع تعریف میکنه. خب ما به غلط اینطور تصور میکردیم که اگر کامل باشیم همه چی مورد توجه خواهیم بود، بنابراین همواره احساس امنیت میکنیم. از همین رو یک خود ایدئال برای خود در نظر میگیریم، یعنی اگر که مورد توجه باشم احساس امنیت میکنم. و از همین رو یک خود ایدئال، یک قدیس، یک چه میدونم ابرقهرمان برای خودم در نظر میگیرم، خودی که بر اساس مفهوم کمالگرایی در ما شکل میگیرد و بایستی به اون برسم. همه زندگیم رو تلف میکنم به اون دست نیافتنی دست بیابم و نمیشه. برای اینکه اطمینان یابیم مطابق با این استانداردها عمل میکنیم، نوعی سیستم کنترلی ایجاد میکنیم که پاداش ها و تنبیهات لازم را برای ما در نظر بگیرد. این سیستم مجموعی از بایدها و نبایدها را برای رفتارهای ما جهت حمایت از تحقق خود ایدئال در نظر می گیرد. بر اساس این سیستم ما باید به شکل خاصی رفتار کنیم، یا احساس کنیم، یا فکر کنیم، و اگر چنین نکنیم باید بهای آن را بپردازیم. این همه اتفاقاتی است که در ناخودآگاه ما شکل می گیره و ما این گونه بدونی که بدونیم این از کجا داره آب میخوره، اینجوری عمل می کنیم. ما خودمون رو تنبیه می کنیم به خاطر احساس بیلیاقتی به خود دادن، احساس گناه به خود دادن، احساس افسوس و پشیمانی و حسرت به خود دادن. اینا لوازم شکنجه است در عالم معنا که ما اینا رو علیه خودمون مرتبا به کار میگیریم. تو مگه میتونی شب راحت بگیری بخوابی و اگه غرق در احساس گناهی یا در غرق در احساس پشیمانی و ندامتی؟ مگه میتونی آروم باشی؟ حالت بده به این دلیل که چی شده که مثلا فرض کن از یه موقعیتی اونجوری که استاندارد کلت میگه نتونستی استفاده بکنی؟ خب نکردی که نکردی، چه اهمیتی داره؟ دفعه بعدی سعیتو بیشتر بکن. این سیستم که در ناخودآگاه ما هست و در فکر ما هست، نه در عالم واقعیت، باعث میشود تا ما در هماهنگی با اصولی که برای ما در نظر گرفته است عمل کنیم. مثلا میگیم یه آدم به خصوصی، مثلا احساساتمون هم میخوایم کنترل کنیم، فکرهامون هم میخوایم کنترل کنیم. آدمای تکبودی رو دیدید که وقتی که مثلا توی مهمونی به تورشون میخورید فقط راجع به یک سوژه به خصوصی حرف میزنن که ایدئالشونه، و وقتی که شما بحث رو منحرف میکنید باز سعی میکنن یه جوری برگردن تو همون مسیر فکری خودشون. مثلا دانش آموخته های یه دانشگاه به خصوصی که نمیخوام اسم بیارم، من نوعا اینا رو دیدم، اینا آدمایی هستن که بسیار تکبودی فکر میکنن، یا کسایی که فرض کنم دنبال پول و مال و منال هستن، هر چی شما میای بحث و منعرف کنی همش حرف آقا تیراهن شده چقدر، سیمان الان چقدر، آجر رو باید چی بخریم، فلان بکنیم، مثلا طرف تو کار ساختمانه به عنوان مثال، آقا روزگارت سیاه میکنی، کار هیچ حرف دیگه ای نداره. کسایی که یه قدی اهل شیطنت و عیاشی و چه میدونم داستانا هستن، تا میشینی پیششون آره با فلان دختره بودم، با فلان کیه که بودم، اینجوری بود، اونجوری بود، چند تا دوست دختر دارم، چند تا رابطه دارم، و میبینی اصلا این آدم دنیاش همون شد، اصلا به هیچ چیز دیگه، یعنی هر کسی در یک مسیری برای خودش ایدئالی تعریف میکنم توی کتاب و در اون زمینه مشغولیت فکری داره. مشکل هدف ما از کمالگرایی است. مشکل هدف ما از کمالگرایی است. ما خود را تحت فشار قرار می دهیم تا به هر قیمتی که شده به کمال برسیم و هیچ چیز دیگر را جز این نمی خواهیم. یعنی زندگی نمی کنیم، فقط انگار از اون لوله بخاری داریم به یه چیزی نگاه می کنیم. همه دنیا و زیبایی و وسعت و گستردگی شما نمی بینیم، چون از یک لوله داریم به دنیا نگاه می کنیم، بهش میگن دید تونلی احتمالاً. هر یک از ما به گونه متفاوت در برابر این فشار تحمیل شده از جانب خودمان واکنش نشان می دهیم. برخی عقیده داریم که می توانیم از عهده این فشار براییم، پس برای رسیدن به کمال مبارزه را آغاز می کنیم. اکثر ما معتادان کل زندگی خیش را صرف رسیدن به کمال می کنیم که هیچ وقت هم بهش نمی رسیم. یعنی نرسیدنیست، نه که ما نمی رسیم، ما راجع به چیزی احساس بی‌لیاقتی و کافی نبودن میکنیم که هیچ کسی دیگه ای هم نمیتونه تو مسیر موقت بشه، موفق بشه، به کمال برسه، برنده بشه. ولی فرق ما با دیگران اونه که من به قدری احساس یأس میکنم که افسرده میشم، بعد منزوی میشم، بعد احساس بی‌ارزشی میکنم، اعتماد به نفس و عزت نفس خودم رو از دست میدم و در این سیاهی که ذهن من برای من به وجود داره ممکنه من دوباره برگردم به اعتیادم و خودم رو بکشم. شاید آدم ها بیرون این کار رو نمی کنن، ولی من میتونم در واقع این کارم باعث مرگم بشه. پس اکثر ما معتادان کل زندگی خیش رو صرف رسیدن به کمال میکنیم. آیا میتوانید تأثیر این فشار رو در خود و معتادان دیگر رو ببینید؟ من خودم شخصا میبینم این رو، چون متاسفانه من راجع به خودم خیلی سخت گیرم. اگه کسی از بیرون ببینه احتمالا قضاوت میکنه که این دنیا مثلا فرض کن به کفششه، آدم جدی نیست، آدم مثلا فلان نیست. ولی اون چیزی که در ذهن من میگذره اگر من میخوام برای شما یه گزارشی ازش بدم، اینی که من راجع به کوچکترین مسئله با خودم به خودم سخت میگیرم، قضاوتهای بسیار بیرحمانه علیه خودم انجام میدم و بارها و بارها از طرف معلمی که دارم، معلم خودشناسی که دارم، در واقع توبیخ شدم. چون خیلی راجع به این چیزا صحبت میکنیم سر کلاسایی که داریم و ایشون در من خیلی به وضوح میبینه که اینقدر سخت نگیری، قد یه انعطاف داشته و تو خیلی آدم خوشگی هستی و اون استانداردات رو به هیچ عنوان حاضر نیست ازش کوتابی. این بحثی نیست که راجبش رفتار میکنم اینا و میگم باید رفتار بکنم و چون این باید تحقق پیدا نمیکنه من آدمش نیستم، بنابراین سختگیری به خودم شروع میشه و اینی که یه خود حالت افسردگی و انزوا رو همیشه دارم. من به الکل و مواد مخدر روی آوردم تا توانایی خود را برای زندگی کردن بر اساس استانداردهای غیر واقعی که برای خودم تعیین کرده بودم افزایش دهم. استانداردهای ناممکنی که تنها باعث شده بود احساس بیکفایتی، نقص و شرمندگی نمایم. مصرف الکل و مواد مخدر این احساسات را از من دور ساخت و ناهماهنگی میان آنچه که فکر میکردم باید باشم و آنچه را که بودم از میان برد. همون حالتی که ما بهش میگیم استراب، چیزی بین این که باشم، چیزی که بین اینی که هستم و اون که میخواهم باشد، این فاصله استرابه و رنج. هر چی این فاصله بیشتر باشه، استراب و رنج بیشتری رو تحمل میکنم. اما به محض اینکه مصرف خود را قطع کردم، فرصت یافتم تا با خود واقعی خیش روبرو شدم.
شکر خدا محمدم معتاد، خدا را شکر. سلام محمد دوستان، خدا را شکر من پاکم بین شما هستم، جای دوست عزیزمون سعیدم خالیه که انشالله به دستش میرسونیم و میگذاره توی گروه وایسا. این اقدام، این کلید جادویی، من برای کار کرده هر قدمی به اجرا گذاشتن قدم بعدیشه برای من. اگر من بخوام قدم هشتم رو کار کنم و اقدام کنم برای قدم هشتم، کار کردن قدم نهم و اقدام برای قدم نهم در حقیقت کار کردن قدم هشتم میشه. یا در همون رابطه با قدم 9، وقتی من شروع میکنم به تراز نوشتن و قدمی دهم رو نیستم، دقیقا همون زمانیه که من قدم 9 رو به اجرا گذاشتم. وقتی که من بنیان یک فردی هستم که برای خودم بسیار توجیه میکنم، بسیار گردن نمیگیرم و مسئولیت قبول میکنم، من هر وقت موادی یا هر چیزی هم بود هیچ موقع من قبول نمیکردم، این مالی داداشم بود، تو پیرنی من جا مونده بود، اصلا مالی من نبود، من مسئولیت اعمال خودم و یا رفیق ناباب یا زغال خوب یا جنس خوب میدونستم و هیچ موقع من تخصصی اینه پیدا کردم که مسئولیت اعمال رفتارم رو قبول کنم. به همین دلیل خیلی قشنگ میشد این کار که ماشین دنده عقب اومد من بهش زدم، من یه لحظه چورتم برد نفهمیدم اون یارو دنده عقب، حالا من خواب بودم زدم به یارو، طلبکاری یارو هم هستم، تو دنده عقب اومدی، بیا بریم 30 تا دوربین تو شهر باید جور کنم من که ثابت کنم این دنده عقب میمده. اینا الگوهای رفتاری من بود، این الگوی رفتاری مسئولیت نپذیرفتن، الگوی رفتاری طلبکاری، الگوی رفتاری اینی که من همیشه حق به جانب باشم، اینا کاری کرد که 15 سال من با اینا زندگی کردم. به این آسونی نیست که من بیام اینا رو بذارم کنار رو بگم خب آره درست. در رابطه با کمالگرایی و قسم و شماره 7 و این که میخوندی، من یه کتابی دارم میخونم به نام اجازه نمیدهم دیگران دجمه اعصاب من را فشار دهند. یکی از شرط و باوراش این باید سازی است که من میکنم، من باید یک آدمی کاملی باشد، من باید آدم خیلی خوبی باشم، من باید اشتباه نکنم. ببین این باید سازی ها وقتی برای خودم انجام میدم اینا را، اینا تازه شروعی مسئله میشد. امروز صبح تصمیم میگیریم و بگیم که امروز صبح من دیگه میخوام عصبانی نشم، قول میدم شلوغ ترین و عصبانی ترین، یعنی مطمئن باش تا شب یه کلان تری یه جایی حتما تو رو میخوابوننده، چون زون کردی روش که من باید عصبانی شم و همین باید تست میشه برد. وقتی که من به خودم میگم من باید دیگه پرخوریه بذارم کنار، من باید رژیم میگیرم، معلوم نیست این همسایه پدر سوخته از کجا فهمیده همون موقع باقالی پلو با گوش نظری میاره در خونه، من نمیدونم چه اتفاقاتی. ببین من وقتی برای خودم باید سازی میکنم و زون میکنم یکزی، من باید اجازه بدم خداوند کارشو بکنه، من کاری نیستم. این باید سازی که من باید تمام تلفنامو پاسخگو باشم، معلوم نیست چجوری تا میرم توالت زنگ میخوره، وسطی توالت یا یادم میاد ای وای من تلفن. به همین نسبت وقتی که کسی جواب تلفنمو نمیدی، من چون این باید داره برای خودم ساخته، به همین آسونی حالم بد میشه، به همین آسونی درگیر میشم، به همین آسونی زندگیم غیر قابل اداره میشه. من باید وقتی خوابم کسی زنگ خونم رو نزنه یکی اشتباه میزنه، این سخت گیری میشه برای خودم. این باید سازیه، این در حدی کمال، من باید بسیار آدم آرومی باشم. من دقیقا کسی که نجازه نمیدهم کسی دجمه های اعصابم را فشار بده، دقیقا برای من این اتفاق افتاد که دقیقا حرفی که من نزده بودم به گردنم انداخت، منم فکر کنم هویجم عصبانی نمیشم، یادم اینقدر فریاد دارم میزنم من که قرار بود دجمه های عصبانی کسی فشار نده. این کمال سازی که میام برای خودم درست کنم، باید همه چیز سر جاش بشه، چرا ترافیک اینجوریه، این باید سازی، من باید پشت خط بمونم، من باید این سختگیریایی که به خودم میکنم انتظار دارم دیگران هم همینجور باشن نیستن، حالم بد میشه و بعد میبینم هیچ چیزی درصد اشتباه، من اشتباه میکنم، پس طرف مقابلم، من یک انسانم نصف خوب نصف نه چندان خوب، ممکنه هر اتفاقی از من سر بزنه، دیگه چیزی نیست که دنبالی کاملش بگردم. یک جمله آخرم اینه که یکی از دوستان در روز پیش منزلش دزد زده بود و بسیار حالش خراب بود و با من زنگ زده بود و گاهر حالا بعد یه رو قد کرد و بعد دوباره زنگ زده گفت فلانی حالا تازه میفهمم این 5 نفریه که من زدم کیف و بارشون رو بردم اینا چه حالی پیدا کرده بودن، حالا تازه میفهمیدم چه حالی اونا داشتن. ببین دقیقا همین رفتارهایی که ما کردیم برامون میاد و اتفاقات میفته برامون و باید بدونیم که چه جوری واکنش اتفاق میفته و اگر که دلت میخواد برای تو هم چه اتفاق بیفته، بس دیگه تحملش رو باید داشته باشی. اگر داری همچی خسارتی میزنی یا جبران نمیکنی، پس مطمئن باش نزن در کسی را با انگشت که میزنن درت را با مشت. مرسی.
خب در ادامه من یه چیزی راجع به مشارکت دوست محمد بگم. این در واقع بحث باید گذاشتن برای خود که اینجا حالت تو کتابم اشاره کرد که همون استاندارد هاست، این ریشه در خودمحوری ما داره. باید من بهترین یا چه میدونم ورزیده ترین آدم، پولدارترین آدم، باسوادترین آدم، خوشتیپترین آدم باشم که چطور بشه؟ چون خودمحوری خودم رو میخوام ارضا بکنم، چون میخوام به واسطه این در واقع در موضع فرادست آدم های دیگه قرار بگیرم که چطور بشه با که بهشون تسلط داشته باشم، که اتوریته یا اقتدار خودم رو بر اونها در واقع حاکم بکنم. دقیقاً ریشه در من داره. وقتی میگم من میخواهم از فردا فلان بکنم، من یعنی هم خود دیگه، خود محوری، یعنی من میخوام در واقع دنیا رو و شرایط رو به دست خودم کنترل کنم، اجازه نمیدم جریان زندگی به همون شکلی که بایستی پیش بره. و البته همه این در واقع تیرهایی که ما به عنوان من پرتاب میکنیم، یکیش هم به هدف نخواهد خورد. مثلا همچنین اشاره کردن من فردا نمیخوام عصبانی بشم، این منو کی داره میگه؟ خود داره میگه، خودی که محور میخواد قرار بگیره، میگه دست منه. زمینی که اصلا عصبانیت ایرادی نداره، مسئله خشونته. عصبانیت منجر به خشونته که محله به قدرشون که هویش که نیستیم، سیب زمینی که نیستیم. بالاخره یه جاهایی یه کسی روی اعصاب ما لگد میزنه، یه کسی حق ما رو میبره، یه کسی ما رو چه میدونم برخلاف میلمون عمل میکنه، خب اشکالی هم نداره، ولی عصبانی میشیم. حالا اینکه با این عصبانیت چه میکنیم، اونجا محل اشکاله، که میتواند در واقع به خشونت منجر بشه که بده. اگر بتونم حس عصبانیت رو بهش آگاه بشم ولی لزوما بیرونی سازیش نکنم، نیارم بیرون به صورت فحش خار و خاشاک، به صورت چندم چک و لگد و رفتارهای تهاجمی، این سالم ترین نوعی است که میشه عصبانیت رو در واقع باهاش روبرو شد و تجربهش کرد. وقتی که صادقانه فکر میکنم، میبینم که من در ابتدای قدم‌ها را در ابتدا قدم‌ها را کار کردم. وقتی که صادقانه فکر میکنم، میبینم که من در ابتدا قدم‌ها را کار کردم تا آنچرا که قبلا در آن شکست خورده بودم محقق سازم. بری به رویاهام برسم، به جام درس نیمه کاره، به کار نیمه کاره، به ازدواج نیمه کاره، مثلا حال چیزی که آدم ها معمولا درش شکست خوردن. من به غلط فکر میکردم چون خودم را با کلیه اطلاعات جدید و نیرومند درمانی مجهز نموده ام، پس میتوانم با آنچه که میخواستم دست پیدا بکنم. نه لزومن، قرار نیست که همه آدم ها به همه خواسته هاشون برسن. دنیا از این چنین سازوکاری نداره. به بعضیاش میرسی، به خیلیاش هم نمیرسی. برخورداری و نابرخورداری در واقع دو روی یک سکه هستن. شکست و پیروزی، عشق و نفرت، عرض میکنم خدمت جا، پیری و جوانی، زندگی و مرگ، این همه دو روی یک سکه. هر کدوم از این سکه ها رو که برداریم، پشتش نقطه مقابلش هم برداشتیم. وقتی شما سکه زندگی رو میگیری از خداوند یا از در حال جریان زندگی، پشتش هم مرگه. اگر جوانی رو داری، خب پشتش هم پیری و مریضی و کسالته. و این رو باید حواسمون باشه که ما جایی نیستیم، دنیا جایی نیست که یک سر خوبی و خوشی باشه. اتفاقات خوب و بد به قول کتاب در یک سبد واحد به ما عرضه می شوند. و اتفاقا از جهت روانی هم، بدون که بخوام بحث روانشناسی بکنم، این واقعیت وجود داره. اگر ما یک سر حالمون خوب باشه دیوانه میشیم، اگر یک سرم حالمون بد باشه باز همینجور، مرتبا یه حال خوب یه حال بد. این روان رو متعادل نگه میداره، در بالانس نگه میداره. من یک آدم خودپرست و فاقد اعتماد به نفس بودم. من با مهم دانستن خیش خود را فریب میدادم، اما حقیقت این بود که هیچ کس از من انتظار نداشت که کامل باشم، بلکه این تنها خواسته خودم بود. این آرز در اداد خود مهم پنداریه که یکی از نقصهای اخلاقیه. من یه آدم معمولی هم، کاملا معمولی. چرا بایستی مثلا دانشمندترین آدم یا روحانی ترین آدم یا پولدارترین آدم باشم؟ چرا چنین توقعی از خودم دارم؟ هیچ کس از من چنین توقعی رو نداره، خودم از خودم، چون آدم خودمحوری هستم. دقیقا به خاطر ندارم که چه اتفاقی افتاد، اما یک روز متوجه شدم که همان کاری را در بهبودی انجام می دهم که در دوران اعتیادم انجام می دادم. تلاش برای کامل بودن. من دوباره در صدد رسیدن به تکامل برآمدم. من از اصول برنامه برای رسیدن به کمال استفاده می کردم. دیدیم بعضی ها خیلی حرفای قلمبه سلمبه می زنن تو برنامه بهبودی، و بعد وقتی که اگه بتونی بهشون نزدیک بشی، معمولا اینا فاصله رو حفظ میکنن، اگه بتونی بهشون نزدیک بشی میدی که آقا اون پشت ویترین هیچی نیست، فقط یک ویترین آراستن این آدم ها. من همیشه بر این عقیده بودم که انسان بودن به تنهایی کافی نیست. من انسان هستم و انسان بودن از نظر من کافی نبود و برایم غیر قابل قبول بود که بپذیرم یک انسانم، یک انسان معمولی، و این نهایت از خود بیگانگی بود. ما کتابمون میگه ما به درجات بسیار نازلی در انسانیت در واقع پایین آمده بودیم، افول کرده بودیم، زندگیمون تقریبا زندگی نباتی شده بود. اواخر مصرف زندگی میکردیم یا زنده بودیم که مصرف کنیم و مصرف میکردیم که زنده باشیم. حالا امروز به نوعی دیگری افتادیم، دقیقا اون سر پاندول میخوایم یک ابر انسان باشیم. یعنی در واقع باز او وسط چیزی نیست، ما گیر کردیم دوباره، یا در درجات پست حیوانی باشیم یا اون در اعلی علیین فرض کنید که آسمان هفتم باشیم. نمیشه، اون وسط باید راهی رو پیدا بکنیم. و این که تو نمیتونی راه رو پیدا بکنی و سرگردان بین صفر و وسط هستی، این نهایت از خود بیگانگی. از آن پس بود که در صدد تغییر خود برآمدم. این سفر مرا به جاهای مختلفی برد که از حوصله این فصل از کتاب خارج است. فقط همین را بگویم که دریافتم با یک مشکل چند لایه روبرو هستم. من نه تنها مجبور بودم با مشکلات ریشه‌ای در خانواده ام مبارزه کنم، بلکه باید با عقاید پوچی که فرهنگ ما را از انسان بودن داشت نیز وارد نبرد بشم. فرهنگ ما عقاید پوچی از انسان بودن داره. این عقیده ها غلطه و باید بازی. انسان کسی است که در اون بالا بالاها وایساده. آدم اینا که کف خیابونه، اینا آدم نیستن. تو اگه 5 تا مدرک دکترا چاپ کردی، زدی تو اتاقه، رفتی گرفتی، تو اون موقع آدمی. اگه دیپلم داشتی حتما آدم نیست. زیر دیپلم که اصلا صحبتشو نکن، که هیچ ربطی به انسانیت نداره. تو میتونی کاملا بی سواد باشی و بسیار آدم والایی باشی، میتونی 100 تا مدرک دانشگاهی داشته باشی و از انسانیت بی بهره و به دور باشی. ربطی نداره به چیزهای بیرونی. وقتی این آزمایش درمانی را با زحمت بسیار انجام دادم، شروع به برداشتن گام‌های مهم و بلند به سوی هوشیاری عاطفی نمودم. آنگاه اقدام به بررسی این مسئله کردم که چرا خود را طرد می‌کردم. چون یک نظاماتی، یک استانداردهای جامعه و خودم برای خودم تعریف کرده بودیم، وقتی که به اون استاندارد نمی‌رسم خودم رو طرد می‌کردم. پس از چندین سال شرکت در برنامه 12 قدم و کار کردن دوباره و دوباره روی قدم‌ها، توانستم انسانیت خیش را بپذیرم. امروز تلاش می‌کنم تا آنچه را که هستم بپذیرم. دوستان ببینید، هر چیزی که در دنیا ما باهاش یک مواجهه‌ای داریم، مثل خودم در درجه اول، من اول با خودم مواجهم. بیشترین افکار من روی خودم متمرکزه و بعد آدم‌های دیگه در حلقه‌های دور یا نزدیک فرقی نمی‌کنه. با شغلم، با جامعه‌ام، با هر چیزی که با خدا، با بیماری، با بهبودی، با هر چیزی که یک مواجهه‌ای دارم، یک تماسی دارم، یک رابطه‌ای دارم، بایستی سوژه‌ای باشد برای پذیرش. هر چی که بخواد باشه، چون من در بیرون خودم چیزی رو نمیتونم تغییر بدم، باید بپذیرم آنچه را که نمیتوانم تغییر بدم. دعای آرامش، اگه میخوام آرامش داشته باشم. درون خودم هم که قادر به سیر از دخل و تصرف ها و تغییرات هستم، ابتدا باید بپذیرم و سپس اقدام بکنم برای تغییرات. آخرین پاراگراف: من امیدوارم هرگز این گفته مشاور خود والتر کمپلر را که یکی از پیشگامان در امر درمان خانواده است را فراموش نکنم. او می گفت تلاش برای رسیدن به کمال، مادامی که می دانیم به آن دست نخواهیم یافت، هیچ اشکالی ندارد. یک نقطه هدفی اونجا است ولی می دونم بهش نمی رسم. تا اینجاش اشکال داره. این حقیقت و سایر حقایق دیگر چنان آرامش و خلوص نیتی را در من به وجود آوردن تا پیش از این تنها در تصوراتم آنها را می‌دیدم. کارهای بسیاری است که هنوز باید جهت رسیدن به رشد و بلوغ عاطفی خود انجام دهم، اما خوشحالم که چندین گام مهم را در این سفر برداشتم. امیدوارم شما نیز همین کار را انجام دهید. جای محل اشکاله که در واقع کمال رو آگاه باشم بشه. کمال در این زمینه یعنی چی؟ که بعید میدونم کسی در هر زمینه در واقع بدون کمال اون چیز یعنی چی، چون تجربهش نکردیم، اصلا به دست نیامده که بدونیم چی. ما کمال علم رو میدونیم چیه، آیا کسی در علم کامل هست، آیا کسی در ثروت کامل هست، ما تجربه نداریم پس نمیدونیم بدونیم. ولی یه چیزی رو تصور کنیم که کمال اونه. اگر که خودم رو با آب آتیش بزنم که به اون برسم، اینجا محلش کنه، ولی بدونم که مثلا اون کماله که تازه میگم واقعی هم نیست، ذهن منه، ولی بدونم که نمیرسم هیچ اشکالی هم نداره، من تو مسیر میرم، ولی قطعا دست نیافتنی خواهد بود. امیدوارم شما نیز همین جور بیندیشید. از قول نویسنده کتاب دارم میگم به همین کار رو انجام دهید تا هفته بعد که انشالله برسیم به عامل ویرانگر هشتم، اشتباه گرفتن خوددوستی با خودخواهی و خودپسندی. بسیار متشکرم که گوش دادید. جلسه رو به دوست محمد برمیگردم.
با تشکر از دوستان عزیز، امیدواریم که هفته دیگه بتونیم در خدمت باشیم و همه هم سلامت و خوب و خوش باشد. انشالله جای آقا سعیدم خالی نگه همی داریم تا هفته دیگه. مرسی.